بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال را از اعماق جان سپاسگزارم که یک بار دیگر این توفیق را پیدا کردیم که در روز ماه رمضان در جمع شما جوانان عزیز خوشروحیه، پر انگیزه، پر نشاط ساعاتی بنشینیم و از شما بشنویم. اونجا که برادران و خواهران عزیزم، فرزندان عزیزم در اینجا بیان کردن، درست همان چیزهایی است که ما انتظار داریم از شما جوانها اونها رو بشنویم. ممکنه در برخی از این اظهارات نظر این حقیر و نظر اون گوینده محترم یکسان نباشه، یعنی اون حرف رو ممکنه من قبول نداشته باشم، اما این روحیه اندیشیدن، انتخاب کردن، با انگیزه بیان کردن، این همون چیزیست که ما آرزوی اون رو در جوانها داریم. ما میخواهیم شما فکر کنید، بر اساس فکر بخواهید، بر اساس این خواستن جرأت و جسارت بیان و ابراز پیدا کنید. ممکنه اون چه که شما میگید و میخواهید و مطرح میکنید در کوتاه مدت هم تحقق پیدا نکنه. ممکنه شما در یک برهه دیگری از زمان به خاطر یک تجربه جدید نظرتون هم عوض بشه. اینا همش امکان پذیره، ایرادی هم نداره. اما نفس این روحیه، مطالبه‌گری، نشاط، این همون چیزیست که جوان امروز ما به او احتیاج داره. من حالا یک بحثی هم آماده کردم که عرض بکنم. البته شروع یک بحثی است که عرض خواهم کرد انشاءالله، لیکن قبلش درباره اونچه که دوستان بیان کردن دو سه تا نکته هست که من عرض کنم. اولا خیلی خوب صحبت کردن دوستان، به خصوص بعضی از صحبت ها کاملا سنجیده و پاکیزه از لحاظ استدلال و منطق بود. من رؤوس مطالب آقایون رو و خانم ها رو یادداشت کردم. یکی از دوستان اظهار کردن درباره انتخابات من نظر بدم، وقتش حالا نیست. به اعتقاد من درباره انتخابات حرفایی دارم، انشاءالله در آینده خواهم گفت. یکی از دوستان اطلاع دادن که ستادی تشکیل شده، در ستاد دانشجویی برای تحقیق در اقتصاد مقاومتی، کار بسیار جالبی است. اینجور کارهای عمیق همون چیزی است که کشور بهش احتیاج داره. شما باید فکر کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید و این تحقیقها اگر به درد اون دستگاه مسئول هم یا به کار او نیاد یا به درد او نخوره یا نپسنده، قطعاً به کار شما میاد و به درد شما میخوره. این کار بسیار جالبی است. همچنین یکی دیگه از دوستان اطلاع دادن که در دانشگاه شریف مرکز مطالعاتی تشکیل شده، در این زمینه ها کار میکنن. اینها بسیار کارهای مهمی است. این انگیزه جوان دانشجو و فکور، این خیلی برای کشور مهمه، برای آینده کشور. البته راه حلایی که گفته شد، بعضی از این راه حل ها کاملا درسته، اینم شما بدونید، من عرض بکنم به شما، در همین زمینه مسائل اقتصادی پاره از اونچه که پیشنهاد شد مطرح شد ما اطلاع داریم، مد نظر مسئولین هست، دربارش کار میکنن، تصمیم گیری میکنن، اقدام میکنن، منتها حالا همه اقدام ها یا به اطلاع نمیرسه یا گفتنی نیست. به هر حال اینجور نیست که در مد نظر اون مسئولین مسائل اقتصادی هم نباشه. انتقادهایی از برخی دستگاه ها شد، این انتقادها بعضیش وارده بلا شک، من هم همعقیده هستم، منتها در عالم نظر و تأمل خیلی کارها رو انسان فکر میکنه، به ذهن انسان میرسه، در مقام عمل کار به اون آسانی نیست. وقتی وارد میدان عمل میشید موانع گوناگونی در برابر آرزوهای انسان و خواستهای انسان و تشخیصهای انسان پیش میاد. خب موانع رو باید برطرف کرد، اما عبور از همه موانع هم آسان نیست، گاهی هم زمان بره، این هم باید توجه باشه. در مورد مسائل منطقه یکی از دوستان اشاره کردن به اینکه ما مثلا کار لازم، عمل لازم، تحرک لازم نبوده. من فی الجمله به شما عرض بکنم که اینجور نیست. در زمینه مسائل منطقه دستگاه‌های زیربط کشور تحرک بسیار خوبی دارن و داشتن و دارن و یک میدان عظیم زورآزمایی است الان منطقه. دستگاه‌هایی که مرتبطن با این مسئله حسابی وسط میدانن و دارن کار میکنن. خب برخی از کارها قابل تبلیغاتی شدن نیست یا ممکن نیست یا لازم نیست یا اشکال داره، ولی به هر حال کار زیاد داره میشه، این رو توجه داشته باشی. فضای درونی کشورم در این زمینه خوب بود، حضور دانشجوها در بخش‌های مختلف، اظهار نظرها نسبت به همین مسائل منطقه، اینها همش کمک میکنه، ادامه هم داره، کار روز به روز هم انشاءالله ابعاد بیشتر و بهتری خواهد گرفت. غرض تصور نشه که بیعملی بوده، نه، داره کار میشه، کارهای خوبی هم انجام میگیره. یک نکته رو در مورد علوم انسانی این خانم محترم بیان کردن، کاملا درسته. اولا مطلبی که گفتن بسیار مطلب سنجیده و دقیقی بود، اینی که پشت سر پیشرفت علوم پیشرفت فکر وجود داره، اینی که مبدأ تحول ملت‌ها پیش از اونچه که بیش از اون و پیش از اونچه که علم و تجربه باشه فکر و اندیشه است، این کاملا حرف درستی است، حرف اثبات شده است. به همین دلیل که ما روی مسائل علوم انسانی حساسیت به خرج میدیم، یعنی بنده حساسیت به خرج دادم، ما به هیچ وجه نگفتیم که دانسته‌های غربی ها رو که در زمینه های گوناگون علوم انسانی پیشرفت های زیادی داشتن، پیشرفت های چند قرنی، ما نگفتیم دانسته های اینا رو یاد نگیریم یا کتاب های اینا رو نخوانیم. ما میگیم تقلید نکنیم، که درست در همون بیانات این خانم هم همین نکته وجود داشت و نکته درستیه. مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه میگیره. هر کسی که تاریخ رنسانس رو خونده باشه، دانسته باشه، آدماش رو شناخته باشه، این رو کاملا تشخیص میده. خب مبدأ تحولات گوناگونی هم در غرب شده، ما مبانی فکریمون با اون مبانی متفاوته. هیچ ایرادی هم نداره که ما از روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه و هر علوم ارتباطات و همه رشته های علوم انسانی که غرب ایجاد کرده، تولید کرده یا گسترش داده استفاده کنیم. من بارها گفتم ما از یادگیری به هیچ وجه احساس سرشکستگی نمی کنیم. لازمه یاد بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم. اطلب العلم ولو به سین، به خب این که روشنه. از این احساس سرشکستگی می کنیم که این یادگیری به دانایی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی نشود. همش که نمیشه انسان شاگرد باشه، همیشه که نمیشه شاگرد بود. شاگردی میکنیم تا استاد بشیم. غربی ها این رو نمیخوان. سیاست استعماری غرب از قدیم همین بوده، میخوان یک تبعیضی، یک دو هویتی، دو درجه ای در مسائل علمی در دنیا وجود داشته باشه. اینم باز من توصیه میکنم، یکی از علوم انسانی تاریخه. تاریخ هم بخونن. تاریخ دوره استعمار رو بخونید تا ببینید که غربی ها چقدر وحشیگری کردن، علارغم ظاهر نونوار اتو کشیده اتکلون زده منظم و مرتبشون، دایه های حقوق بشر و چه و چه، چه وحشیگری عظیمی کردن در این مقوله، نه اینکه آدم ها رو بکشن، فقط در دور نگه داشتن ملت های تحت استعمار خودشون از عرصه پیشرفت و امکان پیشرفت در همه زمینه ها. اینو میخواییم اتفاق نیفته. ما میگیم علوم انسانی را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومی اون را خودمون تولید کنیم، ما این رو به دنیا صادر کنیم. بله، اون وقت وقتی که این اتفاق افتاد، اون وقت هر یک نفری که از اینجا میره، از مرزهای ما خارج میشه، این مایه امید و اتکای ماست. بنابراین ما میگیم در این علوم مقلد نباشیم. این حرف ما در زمینه علوم انسانی اینه. یک نکته، یکی از دوستان سوال کردن که امیرالمومنین فرمودن که رسوا کنید در اون نامه فرمان به مالک اشتر آدمهای سوء استفاده جو را شما گفتید که افشا نکنید. امیرالمومنین علیه السلام نفرمودن موردی که اثبات نشده این را افشا کنید. هیچ وقت چنین چیزی نیست در بیان امیرالمومنین و این قطعا از اسلام نیست. ما چطور چیزی را که اثبات نشده به صرف اتهام، حالا این اتهام ممکنه انقدر حجمش زیاد و وسیع باشه که یه عده‌ای به چشم یک امر قطعی و واقعی به اون نگاه کنن، اما هیچ پشتوانه استدلالی نداشته باشه، جایی ثابت نشده باشه؟ اینو هیچ ما حجتی نداریم که این رو بگیم. حتی من در همون جلسه‌ای که اشاره کردن از این بالاتر رو گفتم. من گفتم حتی جرمی که ثابت شد اصل نباید بر افشای اون جرم باشه. بالاخره یه مجرمی سه غلطی کرده، مجازات هم میشه. خانواده او، فرزندان او، پدر مادر او، اینا گناهی نکردن، ما چرا بی خود اینها رو رسوا کنیم؟ مگر اونجایی که خود نفس افشا کردن یک مصلحت بزرگی داشته باشه. بله، یه جایی هستش که نفس افشاگری در یک مسئله ثابت شده مصلحتی داره، اونجا ایرادی نداره. این منطق ماست. هیچ چیزی هم نه از امیرالمومنین علیه السلام و نه از هیچ یک از ائمه هدا علیه السلام برخلاف این چیزی وجود نداره. ما واقعا حق نداریم افراد رو صرف گمان متهم کنیم، مشهور کنیم. این نمیشه، یعنی واقعا جایز نیست، نه در سایت، نه در روزنامه، نه در عرض کنم که تریبون‌های گوناگون. حیثیت افراد رو باید حفظ کرد. این هم یه نقطه. در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44 از من پرسیدن که شما نظرتون چیه؟ که آیا اجرا شده یا نه؟ خب اگر بخوایم تفصیلا حرف بزنیم که نمیشه، حالا هر کدوم از این فصول و بخش‌ها یک فصلی، یک شرحی داره، اما اجمالا اگر بخوایم بگیم کارهای خوبی انجام گرفته. البته نه اینکه کامل باشه، راضی کننده باشه به تمام معنا، نه، نواقصی هم هست، لکن حرکتی هم انجام گرفت. خب گزارش هایی هم دارن مسئولین رسمی کشور میدن، به این گزارش ها با چشم حسن زن باید نگاه کرد، یعنی نباید بنا رو بر این گذاشت که هرچه مسئولین میان میگن این دروغ و درم و خلاف واقعه. نه، خب دارن گزارش میدن، اصل را بر این باید گذاشت که گزارش ها گزارش های واقعی است، ولی حالا ممکنه توش یه مقداری مبالغه، اغراق یا ندیدن جوانب منفی وجود داشته باشه، لیکن غالبا گزارش ها درسته. به هر حال نواقصی هست، اقداماتی هم شده. در مورد تحول در شورای عالی هم چرا ما کاری که باید انجام بدیم انجام دادیم. حالا ترتیبات استفاده از شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتیبات خاصی است. اولا اونی که انسان دلش میخواد با اونی که در عمل اتفاق میفته یه فاصله هایی داره، لکن نه، یک تدابیری اندیشیده شده که انشالله این شورا میتوانه فوایدش بیشتر باشه. یکی از جوانهای عزیز گفتن که مثل اینکه نسل جدید اگر بخواد مسئولیت رو به عهده بگیره خودش باید وارد میدان بشه. من اتفاقا اینو تصدیق میکنم، باید خودش وارد میدان بشه. منتها وارد میدان شدنش به چه معناست؟ صلاحیت کسب کنه، صلاحیت علمی، صلاحیت عملی، صلاحیت حضور در میدان. بعضی ها هستن کار علمی هم کردن، عالم هم هستن، دانشمند هم هستن، اما اهل دردسر ورود در میدانهای عملیاتی نیستن. اما اگر کسی میخواد واقعا به مسئولیت‌های کشور دست پیدا کنه و این رو برای خودش مهم میدونه، نه خدمت را، بالاخره خدمت اعم از حضور در مسئولیته، حضور در مسئولیت هم یه جور خدمته، اونم خدمت، البته خدمت مؤثرتر و عمومیتر و بهتری است. اگر کسی که این جور خدمت رو ترجیح میده و میخواد واقعا به یک مسئولیتی برسه، خب این صلاحیت هایی لازم داره، صلاحیت علمی هم لازم داره، صلاحیت عملی هم لازم داره، انگیزه ورود در میدان هم لازم داره. توی پیاده رو یا معبر شلوغ که انسان وارد میشه و حرکت میکنه، هم تنه میزنه هم تنه میخوره، چیز طبیعی است. آدم بخواد تنه نخوره، تنه نزنه، باید تو خونه بنشینه دیگه. البته تو خونه هم میشه نشست، یا یه گوشه هم میشه رفت، کار خوبی هم انجام داد، اما وقتی وارد عرصه اجتماعی انسان شد، چه عرصه سیاسی چه عرصه های گوناگون مدیریتی، این تنه خوردن داره. الان شما ملاحظه کنید، شما یه مش جوان عزیز پاکیزه خوشروحیه پاک دل اینجا وای میستید، از بالا تا پایین رو انتقاد میکنید. کسی هم نمیگه چرا، منم که مستمع شما هستم تحسین میکنم شما رو، نه تحسین زبانی، قلبا تحسین میکنم. خب اونایی که شما ازشون انتقاد میکنید خیال میکنید اونا کیان؟ اونا همین جوانای خوبی هن که کار کردن، زحمت کشیدن، مجاهدت کردن، حالا به یه مسئولیتی رسیدن، یه کاری هم دارن میکنن. خب این کار یه خطاهایی هم ممکنه داشته باشه، انتقاد شما هم وارد باشه. اینجوری مدیریت، شما هم که وارد میدان مدیریت شدید همین حرفا هست. یه جوانی میاد اینجا وای میسه، حالا همین مشاوران جوانی که شما گفتید که ایراد دارید که چرا مدیر پیر مشاور جوانه، میگید مدیر جوان باشه مشاور پیر باشه، حالا همین مشاوران جوان به من که خب میان شکایت میکنن، کاغذ مینویسن، اگه بگم به شما که چقدر راجع به همین مشاوران جوان انتقاد رسیده از بعضی، آقا این مشاور جوان تو این وزارتخونه اینجوری کرده، در حالی که اون مشاور جوان یه دانشجوست، یه جوان دانشجوست، حالا مثلا کارشناسی ارشد یا دکتری، یا تازه فارغ التحصیل گناهی هم نکرده اما مورد انتقاد قرار میگیره. خب یه چنین انگیزه های لازمه این آمادگی رو، این صلاحیت رو انسان برای خودش فراهم کنه، وارد میدان بشه، حتما مسئولیت هم گیرش میاد. راجع به این، بله، مرکز مطالعاتی شریف هم که عرض کردیم که کار جالبی است. یکی از برادران عزیزمون که اینجا خوبم خیلی صحبت کردن، گفت اول صحبتشون گفتن که اینجور کار داریم میکنیم تا بدانن هنوز کسانی هستن. این تعبیر هنوز رو به کار نبرید. هنوز معناش این است که انتظار داشتید نباشه. نه، چنین انتظاری نیست. ما انتظارمون، توقعمون درباره مسئله انقلاب خیلی فراتر از این حرف هاست. نگید هنوز کسانی هستن. بله، متن جامعه متن انقلابه. حالا من بحثی که عرض کردم، اشاره کردم، یه مقداری راجع به همین هم توش هست. این حرکت دانشجویی سازندگی هم بسیار جالب و بسیار لازمه، کار خیلی خوبی است. خب دیگه حالا این چند نکته فقط خواستم عرض کنم. مطالبی که دوستان بیان کردن من خلاصه شد یادداشت کردم که خودم در ذهنم بمانه. البته تفصیل اینها هست، بررسی میشه، دنبال میشه. غالبا هم نباید تصور بشه که اینها فراموش میشه. نه، اینها یا به طور خاص ویژه مورد توجه قرار میگیره و روش کار میشه، یا اینکه حداقل بر ایجاد تجربه های متراکم و آگاهی ها و دانایی های متراکم کمک میکنه. یعنی هیچ کدوم از اینها بدانید هدر نمیره، این گفتن ها و این اظهار نظر ها. اون مطلبی که من میخوام عرض بکنم در واقع شروع یک بحثه، که حالا این بحث رو بعد خود شما جوان ها انشالله توی محافلتون باید دنبال بکنید. در این 6-7 ماه گذشته من در چند سخنرانی اشاره کردم به ثبات نظام و انقلاب و گفتم که این ثبات نظام، استمرار و استقرار نظام جمهوری اسلامی از جمله مهمترین عواملی بوده است که ملت‌های منطقه و ملت‌های مسلمان را امیدوار کرده و میتوان گفت نقش مؤثری در ایجاد این حرکت عظیم منطقه، حرکت اسلامی و آزادی و بیداری ایفا کرده. مسئله ثبات. یه مقدار راجع به این ثبات انقلاب و استمرار و استقرار انقلاب امروز میخوام مطلبی رو عرض بکنم. یه مقداری باز کنیم. تحولی در جامعه رخ میده، تحولات بزرگ که نمونه بارزش انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی است. این تحول رو کی به وجود میاره؟ یک نسلی به وجود میآورن که البته معلول شرایطی است که برای اون نسل پیش آمده، برای نسل قبل و نسل‌های قبل پیش نیامده بود، مثل انقلاب اسلامی. یکی از دو حال پیش خواهد آمد، یا این است که وقتی که این تحول به وسیله این نسل به وجود آمد، نسل‌های بعدی این رو پی می‌گیرند، دنبال می‌کنند، تکمیل می‌کنند، ادامه می‌دن. در این صورت این یک جریان مندگاری خواهد شد. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض خواهد شد، یعنی جایگزین میشه، مستقر میشه. یا این است که نه، نسل‌های بعد، حالا نسل‌های بعد که میگیم نه لزوماً نسل سنی، یعنی اون کسانی که از اون گروه اول تحویل میگیرند، ممکنه خودشون هم جزو همون نسل سنی اون گروه اول باشن، یا این که نه، اینا کار رو دنبال نمی کنن، دچار رکود میشن، دچار انحراف میشن، دچار زاویه میشن، تحت تاثیر عوامل گوناگون. یا این خواهد شد، اون وقت اون تحول فوایدش رو برای مردم از دست میده، لکن ضررهایی که بالاخره در یه تحولی خسارتهایی پیش میاد، اون ضررها میمانه برای مردم و جبران هم نمیشه. این کلیش اینه. در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده، که قرن انقلابهای بزرگ هست، هر چی من نگاه میکنم، حالا شما مطالعه کنید، شاید مواردی رو شما پیدا کنید، من موردی رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره‌های بعد یا دهه‌های بعد، اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل، با همون هدف‌ها، به سوی همون آرمان‌ها و با همون جهت‌گیری‌ها ادامه پیدا کنه. من نیافتم، یا اصلاً ادامه پیدا نکرده مثل انقلاب شوروی، که حالا ممکنه یه مقداری توضیح بدم من درباره هر کدام از اینها، یا ادامه پیدا کرده منتها با یک فترتی، با یک فاصله طولانی زمانی همراه با مرارت‌ها و مهنت‌های فراوان، مثل انقلاب کبیر فرانسه، مثل تشکیل، حالا تعبیر کنیم به انقلاب یا هرچه، استقلال آمریکا، که اینا ادامه پیدا کرد منتها با یک فاصله های طولانی، با یک مهنت ها، با یک مرارت ها، با یک سختی ها. اون اهداف اولیه در نهایت به یک شکلی تأمین شد، اما با زحمات زیاد و با یک فاصله طولانی. حالا مثلا فرض کنید اون مسئله، حالا انقلاب شوروی رو بعد عرض خواهم کرد، مثلا در همین انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه، کبیر که میگم به خاطر این است که بعد از این انقلاب دو سه تا انقلاب دیگه در طول 50-60 سال در فرانسه اتفاق افتاد، منتها اون انقلاب اول انقلاب مهمتر و مؤثرتری بود که در سال 1789، برای اینکه یادتون بمونه، 1000 بعد 789، این سال انقلاب کبیر فرانسه است که علیه حکومت سلطنتی، یعنی همین کاری که در ایران انجام گرفت، یک خانواده، البته اون خانواده سلطنتی که اون وقت در فرانسه حکومت میکردن خیلی ریشه‌دارتر و مقتدرتر بودن از این خانواده پیزوری پهلوی ما. خانواده بوربون‌ها بودن، چند صد سال بود که اینا بر فرانسه حکومت میکردن، توشون پادشاهان بسیار مقتدری در همین سلسله وجود داشتن. این انقلاب در اونجا در این سالی که گفتم 1789 میلادی اتفاق افتاد. خب انقلاب یه انقلاب مردمی به تمام معنا بود، یعنی واقعا مردم حضور داشتن، مثل انقلاب خود ما، رهبران هم رهبران 100% مردمی و دارای افکار نو و به دنبال ایجاد یک جامعه مردمی. حالا اونا ایدئولوژیک نبود، فکری یعنی اعتقادی نبود اون چی که مورد نظرشون بود، اما یک حکومت مردمی میخواستن داشته باشن، حکومت مردم سالار میخواستن داشته باشن. خب این در این سال اتفاق افتاد. به فاصله 3-4 سال اون گروه اولی که انقلاب رو انجام داده بودن، اینا به وسیله یک گروه تندرو و افراطی شدید کنار زده شدن، بعدشون اعدام شدن و این گروه افراطی آمدن سر کار. 3-4 سال، 4-5 سال این گروه افراطی سر کار بودن بعد بر اثر شدت عملی که با مردم به خرج میدادن از طرف مردم مورد عکس عمل قرار گرفتن، کنار زده شدن، عده از اونا باز اعدام شدن، یه گروه سومی آمدن سر کار. یعنی در ظرف حدود 12 سال تا سال 1800، حدود 11 سال 12 سال، 3 گروه آمدن سر کار که هر کدومی اون گروه قبلی خودشون رو قلع و قمع کردن، نابود کردن، تعدادشون اعدام کردن، شخصیت معروف سیاسی اعدام شدن در همین 10-11 سال اول از گروه های انقلابی. هرج و مرج به وجود میاد دیگه در یک کشوری با این خصوصیات، بدیهی است که هرج و مرج به وجود میاد. این هرج و مرج مردم رو خسته کرد تا اینکه یک گروه 3 نفره تشکیل شد که ناپلئون جز به این گروه 3 نفره بود. یه افسر جوانی بود، یه فتوحاتی هم در مصر کرده بود و حالا داستانهاش فراوانه، مفصله. عنوانی پیدا کرد، آمد و بر این گروه 3 نفره حاکم شد، بعدم پادشاه شد، امپراتور. همین کشوری که با اون همه خسارت پادشاهی رو کنار گذاشته بود و اون پادشاه رو لویی 16 رو اعدام کرده بودن، خودش رو، زنش رو، همین کشور دوباره تبدیل شد به پادشاهی، پادشاهی منتها ناپلئون. ناپلئون البته شخصیت نظامی مقتدر فعالی بود، برای فرانسه هم کارهای بزرگی انجام داد، البته کارهای نظامی، عمدتاً کارهای نظامی، کارهای غیر نظامی هم داره، عمدتاً کارهای او نظامی است. چند تا از کشورهای اروپایی رو ملحق به فرانسه کرد، ایتالیا رو، اسپانیا رو، سوئیس رو، اینا همه رو جزء فرانسه کرد. چند تا کشور اروپایی فتح شدن به وسیله او و جزء فرانسه شدن که بعد، البته بعد از رفتن ناپلئون، یکی یکی جدا شدند و رفتند و از فرانسه جدا شدند. یعنی ناپایدار بود این فتوحات. اما کشوری که با اون همه خسارت انقلاب کرده بود، به حکومت مردمی رسیده بود، با آسانی تبدیل شد دوباره به حکومت پادشاهی. بعد از او تا بعد از مرگ ناپلئون، یعنی حدود 1815-16 که ناپلئون تبعید شد و فلان، بعد از او در حدود 50 سال تقریبا حکومت پادشاهی در فرانسه استقرار داشت، البته با تحولات بسیار سخت و رقتبار و مرارتبار که شما اگر رمان‌های قرن 19 فرانسه را بخونید کاملا نشانه این انقلاب‌ها و این مرارت ها و این مهنت ها و این تلخی ها برای مردم فرانسه رو تو این کتاب ها خواهید دید، از جمله کتاب های ویکتور هوگو و بالزاک و دیگران. البته بعد در سال 1860 و خورده‌ای مجدداً باز یک انقلاب دیگری به وجود پیوست و اون پادشاهی که از قوم خویشای ناپلئون هم بود، ناپلئون سوم، این کنار زده شد و حکومت جمهوری سرکار آمد که حالا جمهوری ها هم تغییر بده کرد. جمهوری اول که اون جمهوری اول بود، جمهوری دوم، جمهوری سوم، تا رسید به اینجایی که امروز شما کشور فرانسه رو ملاحظه میکنید که حکومت مردم سالار و دموکراسی است. اما با این مرارت ها به وجود آمد، یعنی انقلاب در آغاز پیدایش خود این توان و ظرفیت و تمکن رو نداشت که خودش رو در بین مردم خودش جایگزین کنه، مستقر کنه و ادامه و استمرار پیدا کنه. این تقریبا در همه تحولاتی که در دنیا در این دوره طولانی 200 ساله و 150 ساله و 100 ساله اتفاق افتاده، این وجود داره. عین همین قضیه در آمریکا اتفاق افتاده. انقلاب آمریکا یعنی به صلاح آزادی آمریکا از دست دولت انگلیس، اونم همین چند سال قبل از 5-6 سال قبل از انقلاب فرانسه است، اونم در همون 1782-3 این وقتاست که تشکیل کشور آمریکا که البته اون وقت جمعیت 4-5 میلیونی بیشتر نداشته آمریکا. یه حرکتی کردن، یه دولتی تشکیل دادن، شخصیت‌های سرکار آمدن، همین شخصیت معروف جورج واشنگتن و دیگران و دیگران. لکن اینا هم همینطور بعد از اون حرکت اولیه‌ای که اینا انجام دادن مهنت‌ها کشیدن ملت آمریکا، جنگ‌های داخلی عجیب و غریب که در یکی از جنگ‌های داخلی که مهمترین جنگ داخلی بین شمال و جنوب هست، یعنی در واقع شمال شرقی و جنوب شرقی، چون اون وقت غرب آمریکا تازه هنوز در اختیار این کشور و این دولت قرار گرفته بود، در این جنگ اقلن 1 میلیون، چون اون وقت آمارم وجود نداشته، اون کسانی که نوشتند و حرف زدن میگن اقلن 1 میلیون آدم کشته شد نه توی جنگ داخلی در طول 4 سال. یکی از حوادث اونهاست. تا بالاخره به تدریج بعد از گذشت 100 سال تقریبا بعد از استقلال آمریکا دولتی استقراری پیدا کرده و توانسته حرکت خودش رو ادامه بده در همون بسترهای قبلی. البته ماجرای جنایت‌هایی که اتفاق افتاده، فاجعه‌هایی که به وسیله همون حاکمان و اطرافیانشون و ارتششون اتفاق افتاده، اینا داستان غم‌انگیز طولانی عجیبی است. حمله به کشورهای همسایه، تعرض به شهروندان اصلی یعنی سرخپوست‌ها، قلع و قمع قبائل سرخپوستی، که داستان عجیبی است. اینا رو من تأسف می‌خورم که جوانای ما این قضایا رو نمی‌دونن. وقتی بدانید که اونچه که امروز از تمدن و از پیشرفت و از ثروت و اینها در بعضی از این کشورها آدم مشاهده می‌کنه، این محصول چقدر خرابکاری و بدعملی و سنگدلی و بی‌انصافی است، وقتی اینو انسان می‌بینه، اون وقت نسبت به کاری که باید انجام بگیره، نسبت به وظیفه‌ای که انسان داره، یک افق دید دیگری پیدا می‌کنه. اینو در شوروی یه جور دیگه، در شوروی اون هدف‌هایی که ترسیم شده بود که هدف‌های اون عقیدتی بود، ایدئولوژیک بود، اون تحقق پیدا نکرد. اصلا حکومت شوروی حکومت مردمی است، حکومت توده‌ای است، اصلا سوسیالیست، اون حکومت توده‌ای مردمی متکی به حرکت مردم و متعهد به نیازهای مردم. این از همون سالهای اول نقض شد، یعنی بعد از تقریبا 5-6 سال بعد از 1917 که سال انقلاب شوروی است، 5-6 سالی که گذشته بود راه عوض شد. مردم از محاسبات دولت به معنای حقیقی کلمه حذف شدند. حاکم شد یک حزب، حزب کمونیست با چند میلیون عضو، و در حزب کمونیست هم حاکم همون چند نفری که در رأس بودن در هر دوره. حالا در دوره مثل دوره استالین حاکم یک نفر بیشتر اصلا نبود. در دوره های بعد حالا اون هیئت اصلی حزب، حزب کمونیست، همه کاره کشور بودن، چه فشارهایی به مردم وارد آمد، چه محدودیت‌هایی ایجاد شد، چه مهنتی مردم کشیدن، که حتی از این نوشته‌هایی که از درون شوروی درز می‌کرد بیرون می‌رفت، در اون دوره‌ها بعضی‌هاش هم به فارسی ترجمه می‌شد، ما هم مطالعه می‌کردیم، تا بعد از سقوط شوروی خیلی از این زوایای دشوار و تلخ پنهان بود. بعد از سقوط شوروی بود که خیلی چیزا معلوم شد. که چه کارهایی میکردن، چه محدودیتهایی بوده، ادبیاتی که آفریده شد نشان دهنده سختی زندگی مردم شوروی در دوران حکومت شوروی بوده. یعنی به کل از اول زاویه پیدا کرد، نه اینکه استمرار پیدا نکرد، اصلا به وعده های اولیه عمل نشد. خب اینا انقلاب هاست. حالا یک شبه انقلاب هایی هم داریم در منطقه خاورمیانه و عمدتا شمال آفریقا و آمریکای لاتین و اینها، که این کودتاها بود، در واقع انقلاب نبود، غالبا کودتا بود. همین کشورهای شمال آفریقا، یعنی همین مصر و همین لیبی و سودان و تونس و در همه اینها یه حرکت‌های انقلابی اتفاق افتاد دیگه، با گرایش چپ عمدتا در دهه 1960، بعضی اواخر دهه 50، بعضی هم در اوایل دهه 60. همه این کشورها کشورهای انقلابی بودن، اما جز استثناهای معدودی، همون کسانی که خودشون عوامل انقلاب بودن، همونا منحرف شدن از انقلاب. یعنی انقلاب‌ها، انقلاب‌های چپ بود، ضد آمریکایی بود، ضد انگلیسی یا ضد فرانسوی بود، مردم رو اینجوری آورده بودن توی میدان. اما عملا همون کسانی که خودشون در رأس این انقلاب‌ها قرار داشتن، خود اینها منحرف شدن، غلطیدن به سمت همون نیروهای استعمارگر. یکیش همین بورقیبه تونس بود. خب بورقیبه رهبر انقلاب تونس بود، اصلا انقلاب تونس رو او وجود آورده بود، اما خودش تبدیل شد به یک عنصر دست نشانده غرب و فرانسه، رفت در اون جهت که دنبالش هم این بن علی بود که دنبال او آمد. یا در مصر بعد از جمال عبدالناصر، خب همون انور سادات جزء یاران جمال عبدالناصر بود، جزء کسانی بود که اون انقلاب کودتای یا انقلاب به قول خودشون افسران آزاد رو به وجود آورده بودن، اما خودش رفت. اصلا حرکت افسران آزاد در زمان جمال عبدالناصر با شعار نجات فلسطین بود. کارشون با اونجا رسید که با اسرائیل قاسب فلسطین آشتی کردن، علیه مردم فلسطین توطئه کردن، و در این اواخر کار به جایی رسید که حتی با صهیونیستا همکاری کردن برای محاصره فلسطین، برای محاصره غزه، نابودی مردم فلسطین. یعنی ببینید 180 درجه جهت اون حرکت اولیه عوض شد. یا در سودان نومیری، که حالا شماها به نظرم یادتون نیست از نومیری، ما از روی کار آمدن نومیری هم یادمون هست. نومیری یه افسر انقلابی بود که سودان رو در واقع از دست غرب نجات داد. همین نومیری به تدریج رفت به سمت غرب، تبدیل شد به یک عامل غرب، که این انقلابیون بعدی که امروز سر کار هستن در سودان علیه او قیام کردن و کشور را از دست او آوردن بیرون. جعفر نومیری از یک عنصر ضد غربی که کودتا میکنه علیه حکومت غربی، به تدریج تبدیل میشه به یک عنصر غربی مستخدم غرب و کارگزار غرب و مزدور غرب. بقیه هم همین جورن. من یادم هست در سالهای دهه 40 شمسی در مشهد رادیوی صوت العرب مصر رو که اون وقت ما میشنفتیم، زمان عبدالناصر بود، گرفته بودیم. جمال عبدالناصر رفته بود لیبی، همین قذافی که اون وقت یه جوان 27-8 ساله‌ای بود، 28-9 ساله‌ای بود که کودتا کرده بود، او و عبدالناصر و همون جعفر نومیری هر سه سخنرانی میکردن در رادیوی صوت العرب مصر، با همدیگه اجتماع داشتن، سخنرانی میکردن، حرفای انقلابی تند. همین قذافی شعارهایی میداد که ما اون وقت به هیجان میامدیم، ما در عین مبارزه بودیم. غالبا این گرفتن این رادیو هم خلاف قانون بود، ما با بعضی از رفقا شب میرفتیم
یکیمون رادیو داشت، اون کنار میشستیم با همدیگه چند نفری توی خونه رادیو گوش میکردیم، رادیو صوت العرب رو. حرکت ها اینجوری بوده، یعنی انقلاب ها بر اثر عوامل گوناگون یا از همون اول منحرف شدن یا بعد از اندکی منحرف شدن، و گاهی این انحراف ده ها سال در مثل فرانسه 70 سال 70 و چند سال به طول انجامید تا اینکه توانست به تدریج مثلا فرض کنید که پاره ای از اهداف رو، اونم نه همه اهداف رو، تحقق ببخشه. انقلاب اسلامی یک استثناست. انقلاب اسلامی حرکتی بود که با اهداف مشخصی، ولو اون اهداف که مشخص هم بود در یه جاهای کلی بود، به تدریج خورد شد و روشن شد، مصادیقش معلوم شد، اما اهداف اهداف روشنی بود، به وجود آمد. هدف اسلام خواهی، هدف استکبار ستیزی، هدف حفظ استقلال کشور، هدف کرامت بخشی به انسان، هدف دفاع از مظلوم، هدف پیشرفت و اعتلاء علمی و فنی و اقتصادی کشور، اینا اهداف انقلاب بوده که انسان در فرمایشات امام رضوان الله علیه و در اسناد اصلی انقلاب انسان اینا رو نگاه میکنه و مشاهده میکنه که اینا در متون اسلامی هم همه اینها ریشه داره. مردمی بودن و متکی به ایمان مردم، عقاید مردم و انگیزه های مردمی و عواطف مردمی، این جزء پایه های اصلی انقلابه. این خط ادامه پیدا کرده، این خط انحراف پیدا نکرده، این خط زاویه نخورده. امروز 32 سال میگذره، این خیلی حادثه مهمیست. خب این ثبات انقلاب و استقرار انقلاب که ما میگیم یعنی این، یعنی ما یه حرفی رو زدیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ملت ایران ربنا الله رو گفت، پاش ایستاد. این ایستادن پای این سخن از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. یعنی امروز شما جوانهایی که این بیانات پرنشاط و شاداب و صادقانه و پرتپش رو اینجا بیان کردید، هیچ کدومتون احتمالاً در آغاز انقلاب در این دنیا نبودید، دوره انقلاب رو ندیدید، دوره جنگ رو ندیدید، زمان امام رو درک نکردید، اما خط همون خطه، راه همون راهه، هدف همون هدف هاست. مطالبی که گفته میشه درست همون مطالبی است که اون روز اگر میخواستیم بگیم میگفتیم. من میامدم دانشگاه تهران هفته یک بار، اونجا با دانشجوها جلسه داشتم، نماز میخوندیم، بعد از نماز پاسخ به سوالات و سخنرانی مدت ها ادامه داشت. هر هفته من میامدم دانشگاه تهران، همون حرفایی که اون وقت اونجا ما میگفتیم و دانشجوها میگفتن همون حرف هاست، البته امروز پخته تره، سنجیده تره، کارشناسانه تره، احساسات به همون اندازه وجود داره، اما عقلانیت بیشتر از اون زمان هست تو مطالبی که امروز تو محیط دانشجویی گفته میشه. این خیلی با ارزشه. خب این تا حالا اتفاق افتاده که تحقق پیدا کرده، از حالا به بعد چی؟ اونی که من میخوام بگم همین یه جمله است، از حالا به بعد تکلیف نسل جوان کنونی و عمدتاً دانشجویی همینه که این خط رو
هی به سوی تکامل بیشتر ادامه بده و پیش ببره در همون جهتگیری. این مشخص میکنه که ما در محیط دانشجویی تکلیفمون چیه. کار مال شماست. این نسلی که ماها در اون نسل حضور داشتیم و فعال بودیم و نیروی جوانی داشتیم و جوانیمون رو مصرف کردیم، این نسل رو به اضمحلاله، رو به فنا و زوال، مثل همه چیزهای عالم. نسلی که تحویل میگیره امروز این حقیقت را، اون نسل شما هستید. جوانهای امروز، دانشجوهای امروز هستن. در آینده ای مسئولیت های کشور با شماست. طراحان کشور، تصمیم گیران، تصمیم سازان شما خواهید بود. می توانید همین راه را ادامه بدید، اون را به تکامل برسونید، ظرفیت های استفاده نشده را ازش استفاده کنید، خلاها را پر کنید. همین چیزایی که هی میگید شما که این اشکال هست، این اشکال هست، این اشکال هست، انتقاد 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 که درستم هست، برطرف کنید. میتوانیدم نکنید این کار رو. نسل جوان امروز میتونه تصمیم بگیره بر بیعملی. البته چه این تصمیمی نخواهد گرفت، من شک ندارم. نسل جوان به خاطر ریشه دینی این حرکت و پایه مستحکم اعتقادی این حرکت این راه را ادامه خواهد داد و برای اولین بار در تاریخ انقلاب‌های گوناگون در دنیا انقلابی به وجود آمده است و خودشو به دنیا عرضه خواهد کرد که حرف اول و اصول و ارزش‌های اولیه خودش رو با همه وجود بدون انقطاع استمرار بخشیده و انشالله اون رو به هدف‌های نهایی خودش میرسانه. خب شما تشکل‌های دانشجویی هستید و زبدگان و نخبگان دانشجویی، در واقع یک گلچینی از مجموعه عظیم چند میلیونی دانشجویی کشور هستید که اینجا جمع شدید. البته این حرفا رو بعداً بقیه دانشجویان هم میتوانن بشنون، در تلویزیون مطبوعات پخش میشه، هر کس بخواد طبعا میشنوه. شما باید تصمیم بگیرید، بدانید این حرکت مبارک و متکی به این ارزش ها، این وابسته است به انگیزه، همت، شجاعت، قدرت تفکر و عزم راسخ شما. شما هستید که باید اینو ادامه بدید. تا امروز الحمدلله خوب پیش رفته انقلاب. همونطور که عرض کردم ما از هدف‌ها منحرف نشدیم، زاویه پیدا نکردیم. اون بلاهایی که سر اون انقلاب‌های عظیم و بزرگ آمد، این بلاها سر انقلاب ما نیامد. حوادث گوناگونی که پیش آمد، همه جا انقلاب بر اینها فائق شد با همون موازین خودش، خودش رو توانست حفظ کنه و تا امروز به تکامل هم برسانه، کشور را هم پیش برده. انقلاب، این پیشرفتی که امروز شما در کشور در بخش‌های مختلف مشاهده می‌کنید، که من در صحبت با مسئولان نظام دو سه روز پیش یک بخشی از اون رو، مختصری از اون رو اشاره کردم، این پیشرفت‌ها هیچ وقت در کشور سابقه نداشت. در این سالهای اخیر، قرنهای اخیر سابقه نداشته. حالا در گذشته ها، در تاریخ چرا مواردی به حسب زمان شبیه اینها بوده، اما در قرون اخیر سابقه نداشته. کشور رو شما
به اینجا رسوندید و باید پیش بره. ما هنوز در قدم‌های اولیم، در آغاز راهیم. گفتم من یکی از خاصیت‌های بزرگ انقلاب الگوسازی است. شما می‌توانید این هدف رو دنبال بکنید که یک الگو درست کنید برای جوامع اسلامی، بگید آقا اینجوری میشه حرکت کرد، اینجوری میشه رسید، ممکنه. شما جوانهای دانشجو، خب تشکل‌های دانشجویی طبعا نقش دارن. من اولین توصیه‌ای که به مجموعه تشکل‌های دانشجویی که در زمینه‌های مسائل دانشجویی و کشور و انقلاب و همه چی فکر می‌کنن، اولین توصیه‌ای که دارم اینه: شما وقتی نگاه می‌کنید به جبهه معارض، یعنی استکبار، جبهه ظلم، جبهه سرمایه‌داری‌های کلان بین‌المللی، کارتل‌ها، تراست‌ها و و و، به چشم یک جبهه به اونها نگاه کنید. یک جبهه به هم پیوسته ای وجود داره در مقابله با انقلاب اسلامی، که یک انقلاب معنوی و دینی و فرهنگی و اعتقادی است. اینا یه جبهه به هم پیوسته ای هستن. وقتی به چشم یک جبهه به هم پیوسته به اینا نگاه کردید، اون وقت خیلی از کارهای اینها معنا پیدا میکنه، معنای واقعی خودشو نشان میده و اون وظیفه دانشجو رو یا تشکلهای دانشجویی رو مشخص میکنه. فرض بفرمایید حالا در کشور ترور اتفاق میفته، شهید علی محمدی، شهید شهریاری، شهید رضایی نژاد، اینا رو شهید میکنه. خب یه کار تروریستیه. یه وقت به چشم یک عمل تروریستی ضد امنیتی به این مسئله نگاه میکنیم، خب انسان قصه هم میخوره. چند تا دانشمند ما مورد اصابت جنایت دشمن، یه چند تا تروریست قرار گرفتن. یه وقت با این چشم نگاه میکنید، یه وقت نه، با همون چشم جبهه‌ای نگاه میکنید. این یک حرکت در مجموعه حرکت‌های خصمانه علیه نظام اسلامی است. مثل این است که شما در جبهه جنگ مثلا مرزی با عراق که 8 سال جنگ داشتیم، یک جا اگر چنانچه توپخانه دشمن داره کار میکنه، این معناش این نیست که دشمن با اینجای بالخصوص کار داره. این معناش این است که یه حرکتی است که دشمن داره اینجا انجام میده، احتمالاً برای اینکه شما حواستون به اینجا منعطف بشه او یه جای دیگه حمله بکنه. حرکت‌های پشتیبانی به قول خودشون که حیله است در واقع، از این قبیل اتفاق میفته. یا برای این است که رزمنده ما رو در اینجا تضعیف کنه تا بتوانه یک حمله سراسری انجام بده مثلا. یعنی با این چشم باید نگاه کرد. با این چشم وقتی نگاه میکنید، اون وقت معلوم میشه که دشمن به دنبال کوبیدن حرکت علمی در کشوره. یعنی یکی از حلقه های توطئه دشمن اینه. چند تا حلقه به هم پیوسته وجود داره که من این زنجیره رو یادداشت کردم اینجا. حلقه های تحریم اقتصادی مثلا، ترویج ابتذال، ترویج مواد مخدر، کارهای امنیتی، ایجاد تزلزل در مبانی اعتقادی، مسائل اعتقادی، چه اعتقاد به اسلام چه اعتقاد به انقلاب. اینا ببینید حلقه های گوناگون. یکی از این حلقه ها هم که مکمل این زنجیره است، کوبیدن حرکت علمی است در کشور، با ترسوندن دانشمند ما، با حذف دانشمند ما. یکی از حلقه هاست. با این چه نگاه کنیم به قضیه؟ اگر چنانچه به مجموعه دشمن به چشم یک جبهه مستمری که وظایف رو تقسیم کردن نگاه کنیم، اون وقت احساس مسئولیت ما شکل تازه‌ای به خودش میگیره در هر قضیه‌ای. حالا در همین قضیه این ترورها، من عقیدم اینه بچه‌های تشکل‌های دانشجویی تو این قضیه کوتاه آمدن، یعنی کم عملی نشون دادن. باید این قضیه رو بزرگ میکردید، یعنی نه اینکه بزرگ کنید، همونجور که هست بزرگه، منعکس میکردید. ما پوستر این شهدا رو هم ندیدیم، تشکرهای ما چاپ کنن، منتشر کنن، پخش کنن، یادمان اینا رو نگه دارن. نه این اصلا نباید فراموش بشه، این کار کوچکی نیست. یک حلقه ایست از اون زنجیره که این حلقه درست متوجه به اون نقطه اصلی و اساسی است که ما 10-12 سال داریم اینو دنبال میکنیم، مسئله علم در کشور. یه گفتیم العلم سلطان، علم اقتداره، هر کسی که دارای علم و دارای این اقتدار شد طبق این روایت صالح، یعنی میتوانه بر محیط جهان حکم فرمایی کنه، یعنی اهداف خودشو دنبال کنه. هر کسی مالک اون نشد صیل علیه، یعنی بر او حکم فرمایی خواهد شد. این منطق ماست تو این حرکت علمی 10-15 ساله که الان خوشبختانه تا حدود زیادی هم این حرکت علمی به ثمر رسیده. کشور میخوان اینو متوقف کنن، خب در مقابل این باید حساسیت نشان بدید. خب پس این نگاه، نگاه به دشمن یک چنین نگاهی باید باشد، نگاه حرکت جبهه‌ای دشمن که ایجاب میکنه ما هوشیارانه نسبت به کارهای اینا انجام. اون وقت حمایت اینها از برخی جریانها، حمله اینها به بعضی از جریانها، دخالت اینها در بعضی از مسائل داخلی کشور، اینا همه معنا پیدا میکنه، معلوم میشه که هدف چیست. هوشیارانه باید نگاه کرد به مسائل. یکی از چیزهایی که من به خصوص به تشکلهای دانشجویی میخوام توصیه کنم این است که به کارهای فکری و فرهنگی برنامه مند و هدفمند و عمیق به طور جدی بپردازن. یک وقت هست که دشمن به عرصه دانشگاه تهاجم آشکار میکنه، اینجا شما باید حضور آشکار داشته باشید، مثل مسائل دوره فتنه 88 و امثال اینها. یک وقت هست نه، اونچنان تهاجم آشکاری وجود نداره، اینجا بایستی حضور مجموعه های دانشجویی حضور عمیق فکری باشه، درباره مسائل کلامی، درباره مسائل اخلاقی، درباره مسائل تاریخ، مسائل انقلاب باید کار بکنید، کار عمیق. درباره مسائل گوناگون کشور مثل همین چیزایی که دوستان گفتن، فرض کنید درباره حالا بانک مرکزی شما تحقیق میکنید، خوبه، بسیار خوبه. درباره فرض کنید نظام سلامت، درباره مسئله جهاد اقتصادی به اینا اکتفا نشه، درباره مسائل کلامی کارهای عمیق انجام بگیره، درباره مسائل سیاسی کشور کارهای غیر احساساتی انجام بگیره. خب احساسات چیز خوبی است، پاکی است، یعنی من به هیچ وجه مخالف ابراز احساسات و مخالف تحرک احساساتی به خصوص جوانها نیستم، نه ممکنه نه مطلوبه که احساسات فروکش بکنه، نه، لکن غیر از مقوله احساسات تأمل و تفکر و تعمق دور از احساسات در مسائل گوناگون لازم، از جمله در مسائل سیاسی. یکی از چیزایی که من به جد توصیه میکنم پرهیز از ابتذال در کارهای فرهنگی و هنری است، مراقب باشید. من نمونه هایش رو سراغ دارم، البته نه حالا، حدود 17-18 سال قبل یک مجموعه دانشجویی در دانشگاه اطلاع پیدا کردم من که در بعضی از مراسمشون یک رگه های ابتذال وجود داره. همون وقت من پیغام دادم بهشون، با ما هم بی ارتباط نبودن، خب توجهی نشد، بعد هم دنباله های خوبی پیدا نکرد.
از ابتذال، ابتذال فرهنگی، ابتذال اخلاقی به شدت پرهیز بشه و باش مواجهه بشه. چون امروز یکی از سیاست‌های دشمن ترویج ابتذاله. با این سیاست استکبار مقاومت کنید و مبارزه کنید. یعنی همینطور که تحریم اقتصادی رو اونا برنامه ریزی میکنن، همینطور ترویج ابتذال رو برنامه ریزی میکنن. این ادعای شعارگونه نیست، این ناشی از اطلاعاته. اطلاع داریم ما. میشینن طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن، میگن برای شکستن مقاومت جمهوری اسلامی ترویج ابتذال بین جوان هاست. یعنی ماهیت سیاسی میدن به قضایا. خب با این بایستی مواجهه کرد، مقابله کرد، البته مقابله صحیح، که این یک نوع ایستادگی بسیار ارجمند در مواجهه با نقشه های استکباره. یک توصیه دیگه ما همین است که تشکل‌های دانشجویی با هم همفکری و همکاری و همدلی نشان بدن. حالا من نمیخوام یه چیزی رو حتما یه پیشنهاد قطعی بکنم، اما به نظر آدم میرسه مثلا یک مجمع هماهنگ کننده‌ای بین این تشکل‌ها وجود داشته باشه. تشکل‌ها هم جهت پیش برن. البته حرفا جهت‌های کلی تقریبا با هم یکسان، خوبه. نمیخوایم ما بگیم که این تشکل‌ها با مختصاتی که هر کدوم دارن بایستی نخیر این مختصات رو همه یک کاسه کنن. نه، تنوع و مختصات گوناگون در تشکل‌ها هیچ ایرادی نداره، منتها در جهتگیری‌ها، در پیشرفت به سمت اهداف انقلاب یه هماهنگی انجام بگیره تا بتوانید بر محیط دانشجویی اثرگذاری کنید. یعنی تشکل‌ها باید بتونن بر محیط دانشجویی اثرگذاری کنن. خوشبختانه محیط دانشجویی محیط خوبیه، نه اینکه توش اشکال نیست، انحراف نیست، خطا نیست، لغزش نیست، کجا نیست، توی مقدسترین مجموعه ها و محیط ها هم بالاخره لغزش های انسان سراغ داره یا مشاهده میکنه، نمیشه گفت. اما مجموعه محیط دانشجویی محیط پرنشاط، پرتحرک، بر روی هم دینی و معتقد و پایبند به مبانی به حساب میاد. این چیز خیلی مغتنمی است. محیط دانشجویی ما اینجوری است. از این بایستی استفاده کرد. روی این محیط باید تاثیرگذاری کرد. جهتگیری درست باید داد. یک توصیه دیگر ما همین است که هم مسئولان دانشگاهی کشور و هم تشکل‌ها سعی کنن نسبت به هم دیگه مماشات و همراهی و همکاری داشته باشن. مواردی آدم میشنوه که این همکاری ها یا وجود نداره یا تعارض وجود داره، که خب بعضی از حوادث هم پیش میاد که اشاره کردم. یکی از دوستان به قضیه بوشهر و اینها. همکاری باید بکنن، همدلی باید بکنن، چون هدف ها یکیست. اهداف انقلابه. مسئولین دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، واقعا عرق میریزن، آدم میبینه دیگه. فکر میکنن به قدری که به ذهنشون میاد، به قدری که توان دارن، دارن تلاش میکنن. این جوونام، جوونای تشکلام، همه با انگیزه، پرنشاط، پاکیزه. خب این مجموعه ها باید به همدیگه کمک بکنن. در مورد علوم انسانی که صحبت شد، این نکته رو من عرض بکنم. اون چه که ما در باب علوم انسانی گفتیم و من تکرار میکنم همونیست که عرض شد. ما بایستی در علوم انسانی اجتهاد کنیم، مقلد نباید باشیم. اینه. اما حالا فرض کنید که فلون رشته های علوم انسانی در دانشگاه حذف بشه یا حذف نشه یا کم بشه، من رو این چیزا هیچ نظر ندارم. نه اینکه نفی کنم، نه نفی میکنم، نه اثبات میکنم. یعنی کار من نیست، کار مسئولینه. بعضی از رشته ها رو حالا ممکنه حذف کنن، مصلحت بدونن یا نکنن. حرف من این نیست. حرف من این است که در باب علوم انسانی کار عمیق انجام بگیره و صاحبان فکر و اندیشه تو این زمینه ها کار کار کنن. انشاءالله که خداوند شما ها رو حفظ کنه. پروردگارا تو رو با اولیایت سوگند میدیم برکات خود و تفضلات خودت رو بر این جوانهای ما نازل کن. پروردگارا محیط جوان در کشور ما را روز به روز به اهداف و آرمانهای اسلامی نزدیکتر کن. آرزوها و آرمانهای این جوانها را پروردگارا به حق محمد و آل محمد تحقق ببخش. به مسئولین کشور به همه ما توفیق عنایت کن بتوانیم در جهت این آرمانها قدمهای بلند برداریم. پروردگارا تشکیل جامعه اسلامی و یک کشور اسلامی تمام معنا را به این جوانهای عزیز ما به رأی العین نشان بده. ارواح طیبه شهدا روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.